الرحمن الرحیم، درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
در مسئله خلود، همونطوری که ملاحظه فرمودید، محل بحث این نیست که جهنم دائمی نیست یا اهل جهنم دائمی نیستند یا سوختن و پوست تازه در آمدن اینها دائمی نیست، بلکه همه این امور مفروغان هست. یعنی جهنم دائمی است مثل بهشت، اهل نار دائما در نارند مثل اینکه اهل بهشت دائما در بهشت، این امر دوم. و اهل نار دائما در نار میسوزند چه اینکه اهل جنت دائما در جنت میسازند و لذت می‌برند. و اهل نار که دائما در جهنم می سوزن، این سوختن برای اینها اوائل عذاب است و در پایان امر به این سوختن خو می گیرن و دیگر این نار برای اونها عذاب نخواهد شد، طبع ناری پیدا می کنن و این نار برای اینها گوارا می شود. این خلاصه سخن صاحب فتوحات و صاحب فصوص بود. مرحوم آخون در بعضی از نوشته ها مثل اسفار و امثال اسفار این رو تأیید کرده و در آخرین نوشتهشون که همون رساله عرشیه است این رو رد کرده و فرمودن همونطوری که اصل سوختن محقق است، عذاب بودن این سوختن هم محقق است. بنابراین همونطوری که اهل نار دائما در نارند و دائما می سوزند، این سوختن هم دائما برای اینها عذاب است. مرحوم سبزواری هم فرمودن به اینکه متشابهات کلمات مرحوم آخون را باید به محکماتش ارجاع داد، به اونچه که در غیر این آخرین رساله بیان کردن، یعنی رساله عرشیه، جزء متشابهات سخنانشون است که باید به محکم برگرد. در نظر مجدد ملاحظه فرمودید بین که ادله‌ای که اقامه کردن برای نفی خلود عذاب متعدد بود، بعضی نقلی بود، بعضی عقلی بود، بعضی تلفیقی از نقل و عقل و وجدانی بود. اون ادله نقلیشون عبارت از این بود که به بعضی از ظواهر استدلال میکردن، میگفتن که خدای سبحان فرمود اصحاب نار در نار مخلدن، اهل نار در نار مخلدن، اصحاب نار و اهل نار به کسی گفته می شود که با نار یه ارتباط ذاتی برقرار کند و نار یه صورت نوعیه برای او باشد. اگر گروهی اصحاب نارن و اهل نارن، پس با نار یه ارتباط ذاتی دارند و هرچه که با نار ارتباط ذاتی دارد از او رنج نمی برد، پس اصحاب النار و اهل النار از نار رنج نمیبرند، مثل اینکه اصحاب الماء و اهل الماء از آب رنج نمیبرند. ممکن است موجودات دیگر وقتی به آب افتادن خفه بشوند و از بین بروند، ولی اهل الماء از ماء رنج نمیبرند. این یک وجه بود که صاحب فتوحات بین استدلال کرد که مرحوم آخون این را رد کرد و دیگر نیازی نیست که تکرار بشه. وچه دوم نظر خود مرحوم آخون بود که به بعضی از آیات تمسک میکردن، فرمودن به اینکه ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، و این لام را لام غایت میگرفتن که عرض شد ظاهری این لام لام عاقبت است نه لام غایت، پس این هم دلالت ندارد. وچه سوم این بود که صاحب فتوحات استدلال کرد و مرحوم آخون رد نکرد و این است که ما که انسانیم و محبتها و عاطفه‌های ما با میل و هوا آمیخته است، هرگز حاضر نیستیم انسان‌ها این چنین برای ابد بسوزند. و این رحمت کمال است که در ما هست و این کمال را خدای سبحان به ما داد و معطی کمال فاقد کمال نخواهد بود. پس خدای سبحان رحمتی که ما داریم خواهد داشت، منتها رحمتش نامحدود است و رحمت ما محدود. او ارحم الراحمین است. قهرن ارحم الراحمین حاضر نمی شود که بندگانش برای ابد بسوزند. این هم رد شد به این که رحمتی که در ما هست رحمت عاطفی است و رحمتی که در خدای سبحان است رحمت حقیقی و رحمت وجودی است. این رحمت های ما در اثر عاطفه است، لذا گاهی ممدوح است و گاهی مذموم، چون که خدای سبحان به ما فرمود در اجرای حدود الهی شما اظهار رأفت و رحمت نکنید. لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. معلوم می شود در مسائل الهی نمی شود انسان عواطف و احساس را راه بدهد. دین دین عقل است. عقل گاهی دستور عواطف عاطفه می دهد، گاهی هم دستور قساوت، گاهی هم می فرماید اشد و الکفار باشید، گاهی هم می فرماید رحما و بین ها باشید. پس این هم معتبر است. وجه چهارم این بود که طاعات به حال خدا نافع نیست، معاصی به حال خدا ضرر ندارد. تعذیب کفار در جهنم به حال خدا نافع نیست، احسان به این کفار هم برای خدا ضرر ندارد. و چه می شود که خدای سبحان کاری که به حال او ضرر ندارد و به حال دیگران نفع دارد انجام بدهد؟ و اگر هم احیانا برای تنبیه بداندیشان اونها را عذاب کند، این عذاب باید محدود باشد، نامحدود نخواهد بود. این هم رد شد برای اینکه گرچه خدای سبحان غنی یعنی العالمین است، اما لازمه هر کاری را بر اون کار مترتب می کند. لازمه معصیت آن است که انسان رنج ببرد، این رنج را بر اون منشأ اثر مترتب می کند و این هم عذاب خواهد. اینها وجوه معتبری نبودند. در بین این وجوه بعضی ها معتبرند و اون همان است که صاحب فتوحات یاد کرده است و مرحوم آخون پرورند و بچه دیگری هم خود مرحوم آخون اضافه کرد. یعنی اون چه که مرحوم آخون اضافه کرد ریشش در کلمات صاحب فتوحات هست، منتها ایشون مستدل کرد. اون بچه که تا حدودی مورد توجه است این است که جهان را رحمت دارد اداره میکند، الرحمن و الارش استوا، یعنی بر عرش فرمون روایی خدای رحمان استیلا دارد نه خدای قهار. پس اون چه که از عرش تنزل می کند، از مقام فرمان روایی خدای سبحان تنزل می کند، رحمانیت خداست نه قهر خدا. قهر خدای سبحان زیر پوشش رحمت مطلقه اوست. غضب خدا و قهر خدا نامحدود نیست، در مقابل قهر خدا رحمت خاصه است و این قهر و اون رحمت خاصه هر دو زیر پوشش رحمانیت مطلقه خدای سبحانند که الرحمنو علی العرش استوا. چون رحمانیت مطلقه تنزل کرده است و مانند یک نهر پر آبی که بعد از یک مدت منشعب می شود به دو شعبه، یک شعبش بهشت را تشکیل می دهد، شعبه دیگر جهنم را می سازد، پس هر دو شعبه از این نهر عظیم آب می‌گیرد و این نهر عظیم همون رحمت مطلقه خدای سبحان است. رحمت است که دارد عالم را اداره می‌کند. قهرن غضب می‌شود امر بالعرض و امر قیاسی و محدود، و اگر چیزی بالعرض و قیاسی و محدود شد از بین می‌رود، پس غضب از بین می‌رود و اون چیزی که می‌ماند رحمت است. منتها رحمت دو چهره دارد، دو نوع دارد، یک نوع رحمت کامل، یک نوع رحمت ناقص. اون رحمت ناقص در جهنم هست، این رحمت کامل در بهشت. مثل این که در دنیا هم ریاض و بوستانهای معطر هست، هم کنیفهای بدبو، و هم در ریاض و بوستانها حیواناتی هستند که از این گلها لذت میبرند، هم در کنیفها حیواناتی هستند که از کنیف بدبو لذت میبرند، منتها اونها خسیس و پستند و از اون شیء پس لذت میبرند و در بهشت موجود در باغها موجودات لطیفتر هستند که از ریاحین لذت میبرند. پس عالم با رحمت اداره میشود و پایانش هم رحمت خواهد. این سخن هم مردود هست برای اینکه رحمتی که از خدای سبحان تنزل کرده است همون فیض وجودی است و این فیض وجودی که در جهنم که در بهشت فیض وجودی است. اون چه که از خداست و کار خداست جز رحمت و نعمت چیز دیگر نیست. لذا خدای سبحان در سوره مبارکه الرحمن همونطوری که در حین شمارش نعمت ها بهش را می شمارد به نعمت های بهش را می شمارد و از انس و جن اقرار می گیرد و می فهمد فبعیالا رب بکنه تو گذبان، جهنم و شدائد جهنم و عذاب های جهنم را هم می شمارد، می فهمد به اینکه فبعیالا رب بکنه تو گذبان یرسلو علیکم آشواد من نار و نحاس و فلا تنتصران فبعیالا رب بکنه تو گذبان. همونطوری که درد مدحامتان را تغییر می کند بعد به مطفب ایالا رب بکنه تو کذبان، هور و مقصوراتون فلخیان فب ایالا رب بکنه تو کذبان، حاضهی جهنم اللتی یک هزی و بحل مجربون یتوفون بین ها و بین همیمن آن فب ایالا رب بکنه تو کذبان. این هم آلای الهیست، اون هم آلای الهیست. از دید خدای سبحان و با مشاهده نقشه مهندس کل بهشت رحمت است چنگ جهنم رحمت است، جهنم رحمت است چنگی بهشت رحمت است. اما جهنم برای همدان رحمت است یا نه ادی که در جهنم هستند برای اونا عذاب است؟ البته ملائکه‌ای که اصحاب نارن، خازن نار، مالک نار، همه و همه اینا در جهنم که هستند لذت برن، از اداره جهنم لذت میبرن، از سرپرستی جهنم لذت میبرن، که به ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، این فرشتگانی که سرپرستان جهنمن از کارشون چون عبادت است لذت میبرن، مثل فرشتگانی که سرپرستان بهشتن از کارشون که عبادت است لذت میبرن. اما این رحمت مطلقه غیر از رحمت خاصه است، اون چه از خدای سبحان هست و جهان با اون اداره میشود رحمت مطلقه است. این رحمت مطلقه به دو شعبه تقسیم می شود، یک شعبهش رحمت خاصه است، یک شعبه غضب خاص. اون غضب نسبت به این رحمت خاصه غضب است، چه این که اون رحمت خاصه نسبت به این غضب رحمت خاصه است، ولی هر دو زیر پوشش رحمت مطلقه. پس رحمت مطلقه غیر از رحمت خاصه است. ممکن است چیزی در این حال که غضب باشد، در این حال که تعذیب باشد، معذالک رحمت باشد. لذا خدای سبحان به همه فیض اعطا میکنه. به تعبیر سیدن استاد رضوان الله میفرماید به اینکه قرآن کریم این راه را به ما نشون داد که ما خیر میدهیم، این شمایید که این خیر را هدر میدهید. میفرماید به اینکه بعضی هستن که دنیا میطلبن، بعضی هستن آخرت میطلبن. من اراد آخر و سعالها سعیها با مؤمن فلا کفران لسعیهی، اما و من اراد هر صد دنیا نؤتهی و من یرید دنیا مثلا یا هر صد دنیا نؤتهی و من یرید العاجله نؤتهی ما نشاء و لمن نشاء، به هر اندازی که ما بخواهیم و به هر کسی که ما بخواهیم. اما و من اراد الآخر و سعالها سعیها با مؤمن فلا کفران لسعیهی. بعد فرمود به این که انسان ها که دو قسمتن، بعضی دنیا میخوان و بعضی آخرت، ما هر دو گروه را مدد میکنیم، کلن نمد دو ها اولائه و ها اولائه. اگر کسی اهل دنیاست او را هم مدد میکنیم، کسی اهل آخرت است او را هم امداد میکنیم، کلن نمد دو ها اولائه و ها اولائه و ما کان عطا و ربک محذورا. ما همه امکانات را به همه میدهیم، این آفتاب است که بر هم میتابد، این باران است که برای هم میبارد و این فضاست که در اختیار هم است. عده‌ای میخوان از این امکانات بهره سود ببرن، عده‌ای میخوان از این امکانات بهره حسن ببرن. هر کسی هر راهی رو بخواهد طی کند ما رو مدد میکنه، یعنی امکانات رو در اختیارش قرار میدیم. کلن نمدو ها اولائه که گروه دنیا طلبن و ها اولائه که گروه آخرت طلبن. و ما کان عطا و ربک محظورا، عطای خدای سبحان ممنون نیست. اما این که فرمود عطای ما عام است، ما هر که هر چه خواست به او دادیم، نبی معناست که هر که هر چه کرد کار خوبی کرد. ما هر چه میکنیم کار خوب میکنیم، ما همه امکانات را میدهیم به عنوان امتحان. ما اگر قدرت بدنی است به همه میدهیم، قدرت مالی است به همه میدهیم، تدارکات و امکانات است به همه میدهیم. کار ما آزمون است و اعطاست و کار خیر است و رحمت. اگر گفته شد کار خدا رحمت است، نبی معناست که همه کارهایی که همه بندگان میکنن رحمت است. خدایی که رحمان است بر عرش فرمان روایی قرار دارد، استیلا دارد و دارد جهان را روی رحمت اداره میکند. نبی معناست که هر که هر چه کرد کرد. لذا همین خدایی که فرمود ما عطا میکنیم، ما امداد میکنیم، از طرف ما خیر و رحمت است، می‌فرماید به این که از این عطای ما عده‌ای بهره سو می‌برند و همین بهره سو باعث کیفر اونها خواهد بود. پس این هم با اون بیانی که قبلاً گذشت تصمیم می‌شود و دلیل ناقصی خواهد بود. یعنی کسی خواست روی رحمانیت مطلقه خدای سبحان استدلال کند و خلود را نفی کند، این ناتمام است. گذشته از این که اگر رحمانیت مطلقه دلیل نفی خلود باشد، دلیل نفی اصل عذاب هم خواهد بود. دلیل دیگر که اقامه کردن برای نفی خلود آن است که در کلمات صاحب فتوحات بود و مرحوم آخون این را مبرهن کردن، و اون است که هر انسانی بر فطرت توحید خلق شده است. چه اینکه خدای سبحان فرمود اقیم وچه کل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. و این فطرت هم امریست جوهری و ذاتی، نه کسبیست و نه از بین رفتنی. لذا فرمود لا تبدیل لخلق الله. پس هیچ ممکن نیست که انسان باشد و فطرت توحیدی نداشته باشد. پس هر انسانی با فطرت توحیدی خلق می شود و این فطرت توحیدیش همچنان باقی و برقرار است. این یک است. اگر توحید فطری شد و ذاتی شد، هر چه که برخلاف توحید هست عارضی است. و چون کفر و شرک و نفاق و امثال ذلک که در مسئله خلود عامل اصلی همین ها هستند، این گونه از پدیده های سو نسبت به فطرت توحیدی عارضی هستند و هر عارضی هم زائل می شود برای اینکه قصر دوام ندارد. پس این گونه از حیات سو بعد از یک مدتی از بین می رود، چون عارضی است. وقتی از بین رفتن، اون فطرت توحید می مانند و این اشخاص در جهنم به همون جهنم خو می گرند و چون فطرت توحیدیشون ذاتی است، از عذاب نجات پیدا می کنند. و الان بحث در این نیست که این جهنمی ها چند سال یا چندین سال یا چند هزار سال می سوزند. بس در آن است که بعد از یه مدتی از سوختن و عذاب دیدن، در مراحل بعد در جهنم هستند و می سوزند و هر وقت پوستشون خاکستر شد پوست دیگر می روید و اما به آتش خون می گیرند. چرا؟ برای آنکه فطرتشون بر توحید باقی است و ذاتی است و از بین نمی رود و هر چی که غیر توحید است عارضی است و هر امر عارضی زائل می شود. چون اگر امر عارضی بیاید و جلوی کمال ذاتی را بگیرد، می شود قصر، و قصر دائم یا اکثری ممکن نیست. قصر مقطعی و موسمی ممکن هست، اما قصر دائمی و اکثری ممکن نیست. یعنی ممکن نیست خدای سبحان ذات یک شیء را، گوهر یک شیء را با یک اصل بیافریند، بعد این شیء مبتلا بشود به یک امر عارضی که اون امر عارضی برای ابد میماند و هرگز از بین نمیرود. این قصر که دائم باشد با حکمت سازگار نیست. پس چرا خدای سبحان این موجود را با این فطرت آفرید؟ خاصیت اون فطرتی که زیر پوشش عامل قهری میگیرد و برقرار میگیرد و برای ابد ظاهر نخواهد شد چیست؟ چون قصر دائم محال است و مخالف با حکمت است و این گونه از پدیده‌ها نسبت به فطرت انسانی که فطرت توحیدی است قصر است، پس این از بین می‌رود. مرحوم آخوند این را از راه استحاله قصر پروراندن در سخنان صاحب فتوحات این بود که توحید فطری است. یعنی الان بحث باید برهانه می شود دیگه.
ظاهر مطلب این است که نباید در جهنم مخلد بماند، فطرت اصلیه مونده، هیئت هم زائل شده، مقتضی دیگه باقی نمونده.
یعنی عذاب نباید باشد،
مخلد هم نباید باشد،
همون دیگه عذاب نباید مخلد باشد، دائم باشد،
جهنم هم دائما باید نباشد.
چرا؟ دیگه با جهنم عادت کردن، خو گرفتن، لذتی برن مثل موجودات ناری. نه، اون حیات دامنه‌دار باعث شد که این افراد با جهنم عادت کردن، طبعشون طبع ناری شد
و باعث عذاب هم بود.
قبلا که عادت نکردن باعث عذاب بود. خود نار الان موحد است، امشن لا یوسف بوهنده، نار دارد تسبیح میکند، اصحاب نار دارد تسبیح میکنند، این موجودات ناری هم تسبیح میکنند. اما مرحوم آخوند فرمودند به این که این چون قصر است و قصر دائمی نیست، بنابراین عذاب باید برطرف بشود. اون امور گذشته مفروغ انهاست، یعنی اینکه جهنم دائمی است و کفار و منافقین و مشرکین دائما در جهنمند، اون دائم و نه تنها دائما در جهنمند بلکه دائما میسوزند، این سه امر و این سوخت و سوز برای اونها در مدتی هم عذاب است، این چهار امر. الان بحث در اینها نیست، اینها مفروغان است. بحث در آن است که با حفظ ابدیت جهنم، با حفظ ابدیت کفار و مشرکین و منافقین در جهنم، با حفظ اینکه سوخت و سوز اینها هم ابدی است، با حفظ اینکه در اوائل امر این سوخت و سوز برای اون عذاب است، آیا در پایان امر طبعشون طبع ناری می شود یا نه؟ این را صاحب فتوحات گفتن به این که چون فطرتشون فطرت توحیدی است و هرچه بر خلاف فطرت باشد عرضی است و هرچه امر عرضی شد زائل می شود و مرحوم آخوند تطمیم کردن به این که این قصر است و قصر دوام ندارد، پس بنابراین با این دلیل می توان گفت به این که در پایان امر عذاب از اینها برداشته می شود، گرچه اینها طبعشون طبع ناری خواهد شد و می سوزد. این را مرحوم سبزوار رضوان الله علیه حل کردن و سیدن و استاد هم حل کردن به این که اگر انسان موجود یک بودی می بود و یک قوه می داشت، این قوهش که صورت نوعی اوست یا به فطرت توحید است یا غیر توحید، یا بهشت می طلبد یا غیر بهشت، این سخن شما احیانا تام بود. اما انسان نفسی دارد که این نفس فی وحدتها ها کل القوا، چون نفسی دارد که این نفس دارای قوای عدیده است، همه این قوا برای نفس ذاتی است، هم قوه عاقله که اون عقل فطری اوست و توحید می طلبد، هم قوه غضب و قوه شهوت او که به جذب و دفع بی حساب گرایش دارد. اگر انسانی در اثر تبهکاری یا در اثر جهل مرکب اون فطرت توحیدی خود را اسیر کرد به وسیله قوه غضب یا قوه شهوت و مانند آن، راه باطل را طی کرد و این راه باطل هم به عنوان حال و عادت نبود بلکه به عنوان هیئت راسخه و ملکه بود، پس این قوه غضب او برای او امر ذاتی شد، این قوه شهویه او برای او امر ذاتی شد. اگر این قوا در راه بیراه گناه افراد کردن یا تفرید کردن و به عنوان هیئت راسخه و ملکه راسخه صورت جدید پذیرفتن، پس در اینجا دو مطلب هست، دو امر هست که هر دو آشنا هستند و هر دو ذاتی هستند و هر دو دائمی هستند و هر دو زبان ناپذیر. یکی اون فطرت توحیدی است که الان در چنگال شهوت یا غضب اسیر است، دیگری همون قوه شهویه یا قوه غضبیه است که در اثر افراط به یک سمت ذاتی این شخص شد. این شخص به خون ریزی عادت کرده است، سفاک شد، این قهر برای او صورت نوعی شد نسبت به قوه غضبیه. یا در شهوت آنچنان افراط کرد و عادت کرد که این صفت برای او صورت نوعیه شد. اگر این صفت برای او صورت نوعیه شد، دیگر بیگانه نیست. عقل فطری او را به اسارت می‌گیرند و عقل فطری او در چنگال شهوت و غضب اسیر است. اسیر است نه به این معنا که دست و بال عقل را می‌بندند و در یک گوشه منزوی می‌کنند. انسانی که در شهوت یا در غضب جری شد و هیئت راسخ پیدا شد، فطر اولین کاری که می کند در درون خود پیروز می شود، یعنی عقل را به اسارت می گیرد، که خاصیت پیروزی در هر جنگ آن است که دشمن را انسان اسیر بگیرد، نه دشمن را بکشد. اگر که اون که انسان دشمن را بکشد، عقل را بکشد، انسانی که شهوت و غضب او مسلط شد، اگر عقل را بکشد و از بین برود، خب می شود یک حیوان و حقیقتا می شود یک حیوان دیگر، بلهم ازل نیست، در حد یک حیوان است، به اندازه یک حیوان شهوت یا غضب دارد. اما خطر جنگ درونی این نیست که شهوت یا غضب چراغ عقل را خاموش بکنند و عقل را از بین ببرند و بکشند، بلکه این عقل را اسیر میگیرند، میگویند تو چراغ خوبی هستی، نورافکن خوبی هستی، این چراغ را بگیر، به همراه ما بیا و خونهای مردم رو به ما نشون بده که ما غارت کنیم، نقشه به ما نشون بده، به ما راه نشون بده که ما چگونه بتازیم. این بیان است امیر که فرمود سلام الله علیه: کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. یعنی در جهاد درون یا انسان کاری میکند که شهوت و غضب را اسیر میکند، نه اینکه شهوت و غضب را میکشد، شهوت و غضب را اسیر میکند که طبق عقل کار کنند، یا عقل را به اسارت شهوت و غضب در میآورد که عقل ناچار بشود به دستور شهوت و غضب کار کند. این که میبینید همه خطرها الان متوجه بشر محروم است، برای اینکه دیگران این عقل را به اسارت در آوردن و قوه غضبی اینها از عقل و هوش اینها مدد میگیرد و مرتب از اون اندیشه های اندیشمندانشون مدد میگیرند تا وسیله تخریبی و آدم کشی بسازند. این عقل است که در خدمت غضب است، و همین عقلی که در خدمت غضب است چون اسیر است ناچار است نقشه بدهد، چون فطرت الهی رو دارد رنج میبرد. الان هم وقتی این تبهکاران لحظه به خود می آیند، در درونشون این رنج هست، منتها عادت کردن به خونریزی یا شهوت، و این عادت در دنیا با بعضی از لذتهای کاذب آمیخته است. چون با بعضی از لذتها و سرگرمیهای کاذب آمیخته است، رنج اون عقل اسیر خیلی محسوس نیست، ولی بعد از دنیا چون بساط لذت‌های کاذب برچیده می‌شود، کاملاً محسوس است که این عقل نورانی را غضب او یا شهوت او زنجیر کرده، به دست گرفته و هر جا که می‌خواهد برود می‌برد، و خودش طبعش طبع جهنمی است، به جهنم می‌برد و دائماً در جهنم همون کارهای او یکی پس از دیگری ظهور می‌کند. خودش جهنمی شد، اما تمام عذاب مال فطرت اوست، مال عقل اوست، مال انسانیت اوست، مال حقیقت اوست، این حقیقتی که به اسارت رفته است. چون اون قوه غضب یا قوه شهوت طبعش طبع جهنمی است، اگر انسان همون شهوت و همون غضب می بود، طبعش طبع حیوانات ناری می شد و رنج نمی بود، اما خود به جهنم می رود و این فطرت و عقل اسیر را هم کشون به جهنم میبرد و تمام عذاب ها مال این عقل است. زائل نمی شود و چون مرکب القواس به زائل نمی شود، سخن از قصر و امثال قصر بیرون نمی آید، یعنی بیگانی در کار نیست، هر دو صاحب خانند و هر دو آشنا. این شخص شهوتی داشت و غضبی داشت به اون فطرتی، این فطرت را شهوت و غضب به اسارت گرفتند. هم این شهوت صاحب خانه است، هم اون غضب صاحب خانه است و هم این فطرت صاحب خانه است. اگر انسان مثل حیوان بود دائما معذب نمی شد، کارش دائمی نبود، یا اگر انسان مثل فرشته بود هرگز فطرتش به اسارت نمی رفت. اما چون انسان نفسی دارد که فی وحدتی ها کل القواست و همه این قوا هم صاحب خانه هم، ممکن است بعضی از این قوا قواه دیگر را به اسارت ببرند، نه اینکه از بین ببرند. بنابراین همه این قوا موجودند و در نتیجه تعذیب اینها هم دائمی است. لذا شاید این وجوه باعث شده است که مرحوم آخوند در همون رساله عرشیه که به تعبیر مرحوم سبزواری آخرین رساله ایشون هست، فرمودن اون چه که برای من ظاهر شده است این است که همون طوری که جهنم دائمی است و اهل جهنم دائمیان و سوخت و سوز دائمی است، این مطلب چهارم هم دائمی است و اون است که عذاب هم دائمی است. این معنا را در نوع عقل راهنمایی میکنند، لذا میشوند برهم ازن. نه مثلا میگوید چی جوری با یعنی اندیشه های کلی و این اصول کلی ریاضی را بالاخره انسان اندیشمند میفهمد. این بمب شیمیایی را یه انسان عاقل میسازد، حیوان که نمیسازد. نه عاقل یعنی کسی که عقل به این معنا ما یعبد و به رحمان و یکتسب و به الجنان داشته باشد. خب اگر داشته باشد که شهوت و غضب را اسیر میکند. نه یه کسی که خوب میفهمد مسائل کلی رو، خوب میفهمد مسائل علمی رو، خوب میفهمد تمام این فهمها و محصول کارها را در خدمت شهوت و غضب قرار میدهد. این عقلی است که خوب میفهمد مسائل را و بد و خوب را هم خوب میفهمد، اما اون چرا که میفهمد قدرت ندارد اعمال کند، چون در اسارت شهوت و غضب است. چون به شهوت و غضب منتهی می شود، شهوت و غضب این هر راهی را که طی کرد اون راه برش ملکه می شود. خب اگر ملکه در آمدن، اگر ملکه در آمدن دیگه زوال پذیر نیستن، چون ملکه مادامی که ملکه هست و انسانی که مبتلا به این ملکه شد وقتی در دار اختیار و دار حرکت زندگی میکند، ممکن است با توبه و انابه اون ملکه رو عوض کند. ولی اگر با همه این ملکه سو سفر کرده است، رفت به یک نشعه که دیگر اونجا جا برای توبه نیست، اومد با چه عاملی را از بین برد؟ لذا توبه برای کفار و مشرکین و منافقین در قیامت که ممکن نیست. کفر و نفاق و شرک یا توهکاری های دیگر در دنیا که ملکه شدن قابل زوال است، منتها بلو سخت، ممکن است زوالش دشوار باشد، ولی امکان دارد که توبه کند و انابه کند و برگردد. ولی اگر با همین ملکات سو، با همین جهل مرکب، با همین این عقیده کفرآمیز، همون عادات سو سفر کردن به جایی که الیوم عمل بلا حساب و قدن حساب بلا عمل، با چه برگردد؟ نه این صفت اگر دائمی شد، این صفت منشأ پیدایش عذاب هست، صفت راسخ و ملک راسخ جزمی نمی رود. چرا اصیل است؟ بله این قوا ذاتی هست، منتها معاصی اصیل نیست. ولی اگر در طرف معصیت سفر کرده است و این حیات سوء برای او به عنوان ملکه راسخ قرار گرفت، اونم ذاتی می شود. بیان سید الاستاد رضوان الله دارم در جلد هفتم اسفار در مسئله خیر و شر. این بیان نافعی است در جلد هفتم صفحه 89 و 90. تعلیق خوبی است، نافعی است. مشابه همون بیان را با تفاوت دیگر مرحوم سبزواری در همین جلد هفت اسفار صفحه 90 تعلیقی دارم. در اون مباحثه جلد هفتم اونجا عرض شد به اینکه تحلیلی که سیدن استاد رضوان الله علیه کرده اند تحلیل نافعی است. بیانی که مرحوم سبزواری داشتن و دارن بیان است قابل خدشه، چون قصر در شخص محال است نه در نوع. اونجا این شبه عرض شد که لابد در بحثای جلد هفتم ملازم فرمایید. اما اونچه که مرحوم سیدن استاد رضوان الله علیه بحث نافعی تر کردن همون اون تفسیر شریف المیزان است در جلد اول صفحه 419 به عنوان بحث فلسفی آخر. این بحث رو ملاحظه فرمایید در حدود 5 صفحه است. مسئله انقطاع عذاب را مطرح میکنند. اجمالش را میخوانیم، تفسیرش رو مراجعه فرمایید. میفرمایید به این که عذاب از در قرآن کریم مسلم هست، خلودش هم از در قرآن کریم مسلم هست، روایاتی هم که در باره خلود آمده مستفیض است و اگر یه روایتی اصل خلود را نفی بکند چون مطابق با قرآن نیست مردود است. در باره بحث های عقلی نعمت و عذابی که عقلی هم زوال ناپذیرند و اما حیات راسخی که برای انسان پیدا می شوند یک جواب اجمالی می دن. بعد شبهات منکرین خلود را ذکر میکنن، تقریبا 5 شبه است و از همه این 5 شبه جواب میدن. میفرون به این که جواب اجمالیان است که این حیات سو وقتی به صورت صورت نوعی در آمد و قوه از قوای انسانی مصور شد به صورتی از صور نوعیه، اون صورت نوعی دائمی است و چون اون فطرت توحیدی در نهان انسان زوال ناپذیر است، هر دو ذاتی هستند. چون هر دو ذاتی هستند مثل آن است که یک انسانی مبتلا بشود به یک مرض دردآوری که اول از اون امر لذت می برد و بعد از اعتیاد که هیچ راهی برای درمان او نیست به ضررش پی برد، اونگاه هر لحظه مجبور است که به اون عمل تن در بدهد چون معتاد است و الان که برای او روشن شد این عمل زیانبار است، هر لحظه هم رنج میبرد، نه میتواند ترک کند نه این کار لذت بخش است. انسان ممکن است در اوائل امر از حقیقت این امر آگاه نباشد، لذت ببرد، بعد از یک مدتی حقیقت امر برای او روشن می شود. وقتی حقیقت امر برای او روشن شد رنج می برد در حالی که هیچ وسیله‌ای برای جبران ندارد. در جریان کفر و نفاق و معاصی این چنین است، حقیقت امر برای اینها در قیامت روشن می شود. اینها در اوائل امر از گناه لذت می برند، نمی دانند که انسان قیامتی دارد، روز حسابی دارد. می گویند انسان با مرگ نابود می شود، چرا در این چند روزی که زنده است عیاشی نکند؟ هرچه انبیا میگویند انسان مردنی نیست و نابود شدنی نیست و گناه و اکل مال یتیم آتشی است که دارید میخورید. الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. این معنا را به استهزاء میگرفتند، میگفتند ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، از اون طرف هم و ما یهلکون الا الدهر، نه مبدعی هست که ما را آفریده باشد نه معادی هست که ما مسئول باشیم. هم مبدع و هم معاد را با این وهم کاذب انکار کرد. از این لذت زودگذر به نام اکل مال مردم نمی گذشتن. انبیا می گفتن یک روزی این شعله ظاهر می شود و شما هم اون روز راهی برای درمان ندارید. اگر کسی به این مرض عادت کرد و همه سرمایه های خود را در این راه باخت، اگر بخواهد تصمیم بگیرد، ارادش در اثر اعتیاد ضعیف شد. اگر بخواهد مقاومت کند، همه نیروهای بدنی را در این راه باخت. قدرت مقاومت ندارد تا در برابر اعتیاد مبارزه کند. و جهل او هم به علم تبدیل شد، یعنی حق را فهمید. چون حق را فهمید رنج میبرد. چون معتاد شد توان ترک ندارد. هر دو عمل و هر دو امر برای او ذاتی است. لذا هم در قیامت اینها مجبورن که به این آثار معاصی تن در بدن، هم از اون طرف برای اینها سیئات است، دردآور است. لذا این آیاتی که صاحب فتوحات به صاحب فسوس یا شارح فسوس فرمودن به این که این آیات مال اوائل امر است نه مال اواخر امر، شون فرمون نه، این آیات مال کل جریان قیامت است. چون آیاتی که در قرآن کریم است اونها به دو دست تقسیم کردن. یک دست این است که کل ما نزیت جلودهم هم بدلله هم جلودن غیره لیزوغ العذاب، یا فلا یخفف عنهم العذاب یوم القیامت ولا هم ینصرو. این آیاتی که دلالت میکنند بر تعذیب، این آیات را بر اوائل امر حمل کردن. اون آیه‌ای که میگوید سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، این را بر اواخر امر حمل کردن. یعنی در آخر امر ناامید میشوند. وقتی آیس شدند، یأس اهدر راحتین است، اون وقت است که در جهنم بسته میشوند. اینها میگویند چه ما بم ناله کنیم چه ناله نکنیم، کسی به داد ما نمیرسد. وقتی آیس شدند، ناامید شدند، یأس رحمت است. ایشون میفرمان همین این هم برایشون عذاب است. یعنی میگوین چه ما ناله کنیم چه ناله نکنیم، کسی به داد ما نمیرسد. همواره طلب میکنن که کسی به دادشون برسد، ولی به دادشون نمیرسد. چون معتاد شدند، ناچارن به این کار تندر بدن. و چون حقیقت برایشون روشن شده است، ناچارن رنج ببرن. نه جلوی اون ناچاری را میتوانن بگیرن و نه کسی هست که به این ناچاری اینها پاسخ بدهد. لذا پنج اشکالی که قوم داشتن در باره نفی خلود، همه اشکالات در صفحه 422 نقل میکنن و حل میکنن. میفرمان به این که مسئله این که خدا دارای رحمت هست، میفرمان این رحمت، رحمت عاطفی نیست. مسئله قصر دائم رو حل میکنن، میگن به این که قصر مال بیگانه است و این شیء الان یک صفت آشنا شد. یا این که گفتن شخص گناه موقت کرده است و گناه موقت که عذاب دائم نمی آورد. به این رو نمی شود جواب داد به این که خب انسان با یه لحظه یه کاری میکند که دائما محروم می شود. مثلا یک لحظه یه کاری میکند که میخی به چشمش فرو می برد و چشمش رو کور میکند. کار او یک لحظه است، اما محرومیت او دائم است. این یک مثال ذوقی است که بعضی از اما امر روشن میکند. ولی در حقیقت اگر کسی کور شد، یه مدتی از کوری رنج میبرد، بس سرانجام میگوید و میخندد مال بمانند دیگران، عادت میکند به کوری. البته هر وقت یادش میآید که متأثر میشود، اما بعد از این گذشت 30 سال 40 سال یا مثلا 100 سال اگر ما فرض بکنیم طول بکشد، به همین امر عادت میکند و قاه و قاه مثل دیگران میخندد، از خوردن و نوشیدن و زندگی لذت میبرد مثل دیگران. احیانا یه تأثیری هم گاهی برش پیش میآید، واسه یادش نیست که نابیناست. شما ببینید کوره ها مانند دیگران همطور میگوند و میخند زندگی دارن. اینو نمیشود قیاس کرد، گفت به این که انسان یه لحظه خودش کور میکند برای ابد نابینا میشود. در مسئله قیامت انسان مثلا 80 سال یا 100 سال گناه میکند، برای ابد میسوزد و این سوختن هم عذاب است برای او. سرش آن است به تعبیر سیدن استاد رضوان الله که کار موقت عذاب نامحدود نیاورد. کار موقت ملکه آورد که این ملکه مجرد است و نامحدود. این ملکه مجرد نامحدود عذاب نامحدود دارد. این همون بیان است که معصوم سلام الله علیه فرمود که مرحوم شیخ این روایتی در رسائل نقل کرده است، در بحث نیت، در بحث جری و نیت، که از امام علیه السلام سوال کردند که چرا افرادی که در مدت محدود معصیت کردن برای نامحدود می سوزن؟ حضرت فرمود نیتشون این بود که اگر برای ابد بمانن معصیت کنن. این نه به اون معناست که بر گناه نکرده خدای سبحان عذاب می کند. تا کسی بگوید به اینکه نیت معصیت که معصیت نیست و نمی شود قصاص قبل از جنایت کرد و نمی شود روی گناهان نکرده خدای سبحان کسی را به جهنم ببرد، بل برای آن است که خود این نیت امر جاودان است. کفر یه امری زائل نشدنی، یک عذاب زائل نشدنی میخواد. کسی که اعتقادش کفر و نفاق و شرک است این زائل نمی شود، نه چون 70 سال معصیت غیر شرک داشت برای ابد می سوزد، بلکه اون معاصی کبیره و اون عادتهای سو باعث شد که این اعتقاد کفر پیدا شد، این ملکه کفر پیدا شد. این اعتقاد یه امریست دائمی و زوال ناپذیر، در برابر این امر دائمی زوال ناپذیر تعذیب زوال ناپذیر هم هست. لذا وقتی از امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که آیا خدای سبحان علم به معدومات دارد، همون نه تنها علم معدومات دارد بلکه به ممتنعات علم دارد و همچنین به ممتنعات علا فرض وجودشون چه اثری دارند هم علم دارد. و به این کریمه استدلال میکند که میفهمون لو ردو لآدو لمانوه آن، این کفار هم اگر هم از جهنم بیان دنیا باز همون بداندیشی که داشتن دارن، زیرا این را از خود نمیتوانن زائل کنن. یعنی چندین سال بیراه رفتن باعث شد که این کفر برای اینا ملکه شد. چون کفر برای اینا ملکه شد امر ثابت، و این امر ثابت کیفر ثابت میخواهد، این امر دائمی کیفر دائمی میخواهد. نه اینکه چون 70 سال معصیت کردن دائما میسوزن، بلکه چون 70 سال معصیت کردن اون معاصی 70 ساله باعث پیدایش یک وصف مجرد زوال ناپذیر است. اون وصف مجرد زوال ناپذیر کیفر دائم می آورد. مثل که انسان چندین سال زحمت می شد تا با ملکه اجتهاد برسد، این ملکه اجتهاد امر ثابتی زوال ناپذیر. بقیه ها هنا امرون، و اون این است که همه این بحث ها نشانه آن است که ظواهر کتاب و سنت می گوید همونطوری که جهنم دائمی است، اهل جهنم دائمی هست، سخت و سوز دائمی است، این سخت و سوز هم عذاب است، پس عذاب هم دائمی است. اما عقل نمیگوید یقیناً تعذیب دائمی واقع می شود. عقل در مسئله خلود در بهشت میگوید ما به ضروره یقین داریم که بهشتیا در بهشت متنعمن لا اله نهایه، اما و محال است که بهشتی ها نعمت لذت نبرند. چرا؟ چون خدای سبحان وعده داده است و خلف وعده محال است. اما درباره جهیم وعید است، خلف وعید مستحیل نیست. حالا اگر خدای سبحان نخواست عذاب بکند، عقل میگوید که نه حتما باید عذاب بکنی، این رو عقل قدرت ندارد بگوید. ولی ظواهر این است که عذاب مخلد است. فرقی که هست در مسئله بهشت و جهنم این است که در باره بهشت همونطوری که ظواهر دلالت دارد بر اینکه نعمت جاودان است، عقلم میگوید انعام و تنعیم و اعطا هم جاودان است. محال است که خدای سبحان خلف وعده بکند و به بهشتیا لذت ندهد، چون خلف وعده محال است. چون خودش هم فرمود به این که لن یخلف الله وعده و امثال زاده. اما خلف وعید مستحیل نیست که عقل باید عقل حکم بکند که حتما خدای سبحان باید تعذیب بکند. این حق رو عقل ندارد که حتما باید تعذیب بکند. عقل میگوید که من فهمیدم که خدا میفرماید من دائما عذاب میکنم و به همینم ایمان میآورد. دیگری بیش از این مقدور عقل نیست که عقل بگوید که خدایا تو حتما باید اینها را عذاب بکنی. اون عذاب فل جملهش را عقل میفهمد و یقین نیست که عذاب میکند خدای سبحان. اما بحث در اون ابدیت است، بحث در ابدیت است. حالا این مقطعی که خدا عذاب میکند چقدر است خودش میداند، اما در ابدیت همونطوری که عقل در باره بهشت میگوید یجب عن الله نه یجب علی الله، چون در باره بهشت هم عقل حق ندارد بگوید یجب علی الله، برای خدا قانون وضع کند، یه رساله عملیه وضع کند یجب علی الله. این عقل را حکم عقل هرگز قدرت ندارد. هرچه هست یجب عن الله هست به تعبیر مرحوم شیخ، نه یجب علی الله که معتزله بیپندارند. چون ما هر چه داریم از فیض خداست، بگوییم خدا محکوم یه قانون است، اون قانون و قانونمند همه جز موجودات امکانی هستند و مخلوق خدای سبحان الله برهان توحید. ممکن نیست قانونی بر خدا حاکم کند. و اگر خدای سبحان فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یعنی یقیناً خدا می کند، نه یقیناً باید بکند. ما یقین داریم که انبیا را جهنم نمی برد، انبیا را به بهشت می برد، اما نه باید ببرد که ما یک حکم پیش ساخته از قبل داشته باشیم بگویم این قانون بر خدا حاکم است، بلکه هر چه هست فعل خداست. ولی این قانونی که یجب و ان الله هست و نه علی الله، این درباره اطاعت صادق هست درباره وعده، ولی یه همچه قانونی درباره وعید نداریم که بگویم یجب و ان الله ان یعذب الکفار و المنافقین دائما. و اون فرازهای نورانی دعای کمیل هم که فرمود لولا ما حکمت و اگر قسم نمیخوردی و حکم نمیکردی ما کانت لعهد فی ها مستقل مقرم و مقاما لیکن نه که اقسمت ان تملعها، نه اینکه اقسمت ان تعذبها دائما. شما قسم خوردی که پر کنی، پر هم میکند لعملان جهنم من الجنه و الناس اجمعین، اما قسم یاد نکرد که من دائما تعذیب میکنم. اصل پر کردن و فی الجمله عذاب کردن، احقاب عذاب کردن ضروری است، چه اینکه اصل تعبیر اصل تعذیب هم به حسب مستفاد از کتاب و سنت هم این است که یقینی است عذاب میکند، اما باید عذاب بکند که اگر یه وقتی عذاب نکرد مثلا خلاف قاعده کرده باشد این چیز نیست، چون خلف وعید محال نیست، گرچه خلف وعده محال است. والحمدلله رب العالمین.